پخش اذان مغرب به افق تهران، من از حضور جناب علی عذرخواهی میکنم. ادامه صحبت های حضرت علی باشه برای بعد از پخش اذان اگر اجازه بفرمایید. التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان عزیز.
یاران همراه، در لحظه های ناب مغربی هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا ارحم الراحمين.
خب، عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. گوش جان سپردیم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و اذان مغرب به افق تهران. از همه شما عزیزان در این هنگامه ملکوتی التماس دعا دارم و برمیگردیم به داخل استودیو. همونطور که مستحضرید، امروز بحث سناریوی جدید اروپا در حفظ برجام، رویکرد مستقل اون یا اینکه گامی به سوی در واقع برجام‌های دو و سه رو داشتیم. مهمانان عزیزی که امروز در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر ابوذر یاسری از اساتید محترم دانشگاه تهران و مدیر محترم اندیشکده علوم سیاسی و پژوهشکده شهید صدر، و همینطور جناب آقای جلال برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی. تا اینجای برنامه آقای برزگر نقطه نظراتی رو در خصوص انجام مذاکرات و اینکه در واقع برجام کماکان علارغم در واقع خروج آمریکا از اون داره کار میکنه و جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خودش پایبند، نکاتی رو اشاره داشتن. و در ادامه بحث صحبت‌های جناب آقای دکتر یاسری رو داشتیم که برخوردیم به زمان پخش اذان مغرب افق تهران. من یک فاصله کوتاهی میگیرم از همکارانم در اتاق فرمان تا لحظاتی دیگه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
امروز اقتصاد کشور رو، بنده این رو عرض بکنم، از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. اینو به شما عرض بکنم، اقتصاد کشور از این را درست نخواهد شد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده میکنید. شرکت های قابل توجه غربی، بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم. رؤسا و مسئولین دولت های غربی همینجور حرف میزنن، آلمان یه جور، فرانسه یه جور، اون یکی یه جور. نمیشه بحث تصحیح کار اقتصادی کشور رو از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. حالا برجام اروپایی مقوله است، اما برای اقتصاد به اون نباید دل بست. سه کشور اروپایی در 13-14 سال قبل یک بدعهدی و بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن سر همین قضیه هسته‌ای. سالهای 83 و 84 و اینها یه بی‌صداقتی بزرگی با ما کردن، یه چیزی رو قول دادن عمل نکردن، برخلافش عمل کردن. بایستی ثابت کنند که اون حالت رو دیگه ندارن، این به عهده اوناست. اروپایی ها، دولت های اروپایی باید اثبات کنن به جمهوری اسلامی که امروز اون بی‌صداقتی و بدعهدی اون روز رو نخواهند داشت. در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده، کارهای گوناگون هم تو که عرض کردم به قول حضرات دیپلمات های ما روح برجام و جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودشو بذاره کنار، بگه من خارج میشم. اینا بایستی اون غفلتی رو که در این دو سال کردن جبران کنن.
خب شنیدیم بیانات مقام معظم رهبری رو در این خصوص. همکاران من از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر علیرضای مهرابی از اساتید محترم دانشگاه پشت خط ارتباطی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هستن. آقای دکتر مهرابی اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهرابی نمیدونم تا چند اندازه در جریان بحث امروز ما هستید. بحث در واقع سناریوی جدید اروپا در خصوص حفظ برجام موضوع بحث امروز ما هستش. آیا اروپا روی کرده مستقل از آمریکا در ادامه راه ماندن در برجام خواهد داشت، یا اینکه در واقع اقداماتی رو که میخواد انجام بده به عنوان برجام های دو و سه میخواد در واقع تعبیر و تفسیر بشه؟ من میخواستم نظر از اتالی رو به صورت خیلی خلاصه در این زمینه داشته باشیم که آیا واقعا اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام قادر هستش که به تنهایی در واقع این مسیر رو طی بکنه یا نه، یا اصلا این شدنی هستش یا نه؟ نظرتون در این لطف در این باره اگر محبت بکنید ممنون میشم.
ببینید، اگر یک نگاه حداقل به صحبت‌های بنده وجود داشته باشه، چون شاید همکنون که خدمت شما من دارم صحبت میکنم 30-40 تا برنامه تو حوزه‌های مختلف در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی بنده از دقیقاً از حدود 7-8 ماه پیش 5-6 ماه پیش وقتی که آقای ترامپ از برجام خارج شد تاکید رو این قضیه داشتم که اروپایی‌ها نمیتوانن مستقلانه و متکی بر یک استراتژی مشخص حتی کوتاه مدت در مواجهه با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اقدامی انجام بدن. حالا هرچند که برخی از مسئولین ما مدعی بودن که اروپایی باید طرح‌های میان مدت و بلند مدت بدن، حالا بگذاریم از این صحبت، ولی آنچه که امروز مشخصه این هستش که اروپایی‌ها نشان دادن که در حوزه تفکر استراتژی سلطه در نظام بین‌الملل نقش کارمندان شخصی ایالات متحده آمریکا رو بازی می‌کنه. یک تفکر بسیار جدیه، یعنی امروز کشورهای بزرگ اروپایی نظیر آلمان، نظیر فرانسه یا خود انگلستان که بحث برگزیت و بحث خروج از اتحادیه اروپا رو داره پیش میکشه، همه نشان دهنده یک اروپای به شدت ضعیف هستش با تمام وضعیت نابهنجاری در حوزه‌های اجتماعی، بحران‌های مالی خودش و غیره، و همه اینا نشان‌دهنده نکته اساسی است که امروز اروپایی‌ها در معادلات بین‌المللی به عنوان کارمندان شخصی ایالات متحده آمریکا دارن کار میکنن و به عبارتی شاید خودشون رو هنوز نتوانستن از فشار اقتصادی آمریکا یا اون طرح مارشال آمریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد خارج کنن. حتی کشورهای نظیر فرانسه با حضور مثلا شخصی به نام مارشال دوگل یا ژاک شیراک یا میتران در مواقع خواستن حتی فرانسه رو به نوعی جدا از اروپا از زیر یوغ آمریکا خارج کنه، ولی با آمدن سارکوزی و اولاند و بعدش هم همین آقای مکرون، حتی فرانسه‌ای که در بین کشورهای اروپایی به دانش حقوق در دانشگاه خودش به نوعی افتخار میکند و اساساً کشوری که خودش رو خیلی میخواد، حتی فرانسه نتوانست در معادلات بین‌المللی فراتر از آمریکا و یا خارج از اراده آمریکا کار کنه. دلیلاش هم کاملا مشخص، حالا هر موقع خواستید من خدمت شما دلیلش هم بگم.
ممنونم آقای دکتر. پس حالا که اینجور هستش تکلیف چیه آقای دکتر به نظر شما؟
ببینید تکلیف این هستش که من عرض کردم شما نمیتوانی در جایی که اروپایی دارن خلف وعده میکنن بخوای مدیریت سیاسی کشور رو به سمتی بکشانید که امیدوار به این باشید که اروپایی‌ها بیاین و در موضع بر. من یه صحبتی هم کردم، یه توصیه چند وقت پیش کردم، گفتم اگر دولت واقعا عاجز از مذاکره با اروپایی‌ها و یا معذوریت هایی برای خودش داره اینو به دانشگاه بسپاره. یعنی امروز اساتید دانشگاه، متفکرین دانشگاهی ما، پژوهشگران برجسته ما، رسانه ما میتوانند با تشکیل یا ارتباط کاری بسیار مؤثر با دانشگاه اروپایی و فعال کردن بدنهای اجتماعی اروپایی در حوزه برجام خارج. من یه نمونه خیلی جزئیش رو خدمت شما بگم، حالا نمیدونم چقدر وقت داریم.
خواهش من بفرمایید.
من قطع کنم.
نه خواهش من بفرمایید.
همین بحث دادگاه لاهه تو بحث پیمان مودت شما دیدید یه لایه حقوقی ما دادیم، این لایه حقوقی رفت اونجا، یه مدار نتایج مثبتی داره به بار میاره. یعنی بیشتر از آن که دولت ما و آقای روحانی و تیم سیاست خارجی به دیپلماسی لبخند بسنده بکنن و فکر بکنن که مثلا خانم مگیرینی یا کسان دیگه که امروز در اروپا عهده‌دار سیاست گذاری اروپایی هستن مستقل عمل میکنن، این چنین نیست و طبعا اون فشاره. من فکر میکنم امروز باید بدنهای حقوقی، بدنهای سیاسی و روابط بین الملل ما در دانشگاه ها خوب فعال بشه. رسانه باید پشت این قضیه بیاد، میزگردهای جدی رو با حضور کارشناسان فن داشته باشن که بعد اروپایی ها احساس بکنن، استیتکرافتاشون، حکومت مداراشون احساس بکنن که داره این وضعیت خلف وعده یا بی‌اعتباری که برای اروپا شکل پیدا میکنه داره به بدنهای دانشگاهی و اجتماعیشون منتقل میشه. من فکر میکنم اگر حتی در خود اروپا ما بتوانیم در حوزه‌های پژوهشگاه و دانشگاه‌های معتبری مثل سوربن و جای دیگه این فعالیت‌های ارتباطی و اجتماعی و علمی خوب داشته باشیم، میزگردهای جدی فنی و تحلیلی رو ایجاد بکنیم، من فکر میکنم فشار از بین در اروپا جواب خواهد داد. هرچند که امروز خود فرانسه درگیر مسائل اجتماعی خودش هست، خود خانم مرکل در آلمان درگیر است. ما خیلی داریم دیپلماسی رو بازی میکنیم، دیپلماسی در صحنه، دیپلماسی که فقط مسئولین ما در حد همون تعدادی که در وزارت خارجه هستن یا دارن حالا وزیر امور خارجه هستن در این ارتباط جدی پیدا میکنن. من فکر میکنم اینجا نقشه اون لایه‌های اجتماعی در حوزه نگاه فنی و تحلیلی به موضوع باید زودتر فعال بشه و بتوانن این ارتباطات رو با متفکرین اروپایی برقرار کنن که به اروپایی این تفهیم بشود که اگر حکومت مداران شما ادعا میکنن که امروز در معادلات بین الملل ترامپ داره یک کتازی اگوسنتریک میکنه، خودستایانه سیاسی میکنه و از بسیاری از معادلات بین الملل خارج میشه، امروز اروپا، اروپای ناتوان در آینده تمام داشته های خودش رو باید به عبارتی با آمریکا بدهد و روسیه این رو متوجه شده. حداقل این روسیه پوتینی که امروز شما مشاهده میکنید این رو در طول 10-15 سال قبل متوجه شده که اون وضعیتی که گورباچف با اون طرحهای گلاسوس و پروستروکای آمریکایی یا پیوند به صندوق بین‌المللی پول WOT تجارت جهانی که یلسین دنبال کرد روسیه رو هر روز ضعیف‌تر کرد. و الان شما 10-15 سال مشاهده میکنید که روسیه قدرتمندتر شده و تونسته. من فکر میکنم باید به اون لایه اجتماعی و بدنه تحلیلی و فکری و دانشگاهی بین ایران و اروپا خیلی توجه جدی بشه.
ممنونم آقای دکتر مهرابی، خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. سپاسگزارم از جناب علی، خدا نگهدار شما. آقای دکتر یاسری، عرضم به حضورتون که قبل از اینکه ما این رفت و برگشت رو به اتاق فرمان داشته باشیم، شما یه سری نکات رو داشتید بیان می‌کردید. من تقاضا می‌کنم اون نکاتی که بیان کردید رو ادامه بدید. من یه سوال مهمی هم از جناب علی داشتم بعد از. ممنون می‌شم.
خواهش کنم. عرضم بر این بود که ما در اصل نظام و در واقع بین همه صاحب نظران در بحث این اتفاق مذاکره و بحث برجام در اصل این هیچ مسئله نبود، منتها مسئله اساسی در این بود که ما به لحاظ دیپلماسی و روش‌های دیپلماتیک و استفاده از در واقع کارشناسان حقوق بین‌الملل و اینها چقدر توانستیم طبق اون چهارچوبه‌ای که تر چهارچوبه اقلایی که رهبری هم بهش اشاره کردن که در واقع تعهدات متناظر باشه چقدر تونستیم حرکت کنیم؟ آیا واقعا اگر همین اصل پیاده میشد ما دچار وضعیت خروج امریکا بدون هزینه می بودیم یا نمی بودیم؟ این که متناظر بود، اگر او در فقط شفاهی گفت ما هم شفاهی می گفتیم، اگر رو کاغذ نوشت ما فقط رو کاغذ می نوشتیم. به نظرم یکی از نقدهای اساسی به این وضعیتی که امروز دچار شدیم این است که ما چرا قبل از اینکه طرف مقابل وارد عمل بشه ما روی میدان این کار رو انجام دادیم. و ثانیاً این که مسئله اینجا بحث جدی هست که در گفتمان انقلاب اسلامی هم محل سوال جدی هست، مسئله اعتماد است. ببینید مسئله اعتماد به این نیست، حالا آقای دکتر روحانی وقتی اشاره کردن که در عرصه سیاست خارجی اعتماد داشتن یا نداشتن یا بدبین بودن یا خوشبین بودن مهم نیست، مهم در واقع تامین منافع ملی است. بسیار خوب، سوال این استش که اگر ما اعتماد داشته باشیم چگونه عمل میکنیم، اگه نداشته باشیم چگونه؟ در علم مدیریت هم میگن اعتماد خوبه ولی کنترل بهتره. یعنی ما اگر بدون اعتماد حرکت بکنیم در واقع با سوء اتفاقا سوء سابقه‌ای که خود اروپایی ها هم با ما داشتن و حتی امریکا که خب مشخصه در سوابق قضیه در سال 82 و دیگران، این بحث بر این هستش که اگر بخوایم الان معامله ای اتفاق بیفته در بحث همین معاهده برجام و ادامه پیدا بکنه ما باید دقیق بسنجیم به عنوان یک دیپلمات ماهر و برجسته چطور است که امریکا وقتی روسیه رو یه برخوردی باهاش میکنه، کشور روسیه رو که به نظرم نمیاد حالا اون دشمنی که با روسیه هم داره بالاخره مخالفت و اختلاف منافعی که دارن، چطور است که روسیه بلافاصله فردای اون روز در واقع یه واکنش متقابل میکنه؟ ما نمیگیم متعدی بیش از اندازه هم حتی بکنیم، متقابل، هم سطح هم لای. لذا این نکته اساسی است که در بحث اون چارچوبه مذاکرات این باید دقت قرار بگیره، وگرنه همه این نکات هم در جهت حفظ حداکثری منافع ملیه، حفظ حداکثری منافع ملی. من در بحث اروپایی ها که شما اشاره فرمودید و اینکه جناب آقای میهمان محترم اشاره کردند که جناب آقای برزگر اشاره کردند که ما امتیازی ندادیم، من در اینجا نکته‌ای داشتم که اگر مبنا رو خب تا یه زمانی مسئولین محترم در مذاکرات میگفتن ما هیچ امتیازی ندادیم، تا اینکه در بهمن ماه سال فکرم 93 بود اگه اشتباه نکنم رهبر انقلاب در دیداری که داشتن گفتن ما سه امتیاز بزرگ در مذاکرات دادیم، منتها چرا دادیم؟ این سه تا چیا بودن؟ یکی این که دست از غنی‌سازی 20% برداشتیم، یعنی از 20% رسیدیم به 3.5 در واقع، تعدادی زیاد از این دستگاه ها رو از بین بردیم، آب سنگین عراق رو، بحث فوردو رو که یک عامل ضمانتی بود، ما تو فوردو کار خاصی نمی کردیم ولی ضمانتی بود برای تهدیدایی که اسرائیل علیه تاسیسات اتمی ما میکرد، علی حال اینا رو ما، حالا شنوندگان میتونن مثلا فوردو رو تو اینترنت بزنن که قابلیت های فوردو چی بود، بشه دردی میخورد در واقع و امثال اینا. من تا اینو دادیم، من قاعدتا هم اینه میز مذاکره میز معامله است، هیچ دیپلماتی و ما بالاخره علوم سیاسی خونده ای نمیگه که ما تو مذاکره میشینیم مثلا فقط حرف میزنیم، معامله است. سوال این است که رهبری هم گفتن ما اینها رو که دادیم بنا بود تحریم ها برداشته بشه، که چند بار غربی ها و امریکایی ها گفتن که ساختار تحریم ها حفظ میشه، خود تحریم ها آقا گفتن اگه بنا بود ساختار حفظ بشه اصلا ما نیاز نبودیم مذاکره. فلذا اصل مسئله این استش که سر برجام بحثی نیست، اینکه حالا برجام اتفاق افتاد رفته دور به اینجا هم رسیده اتفاق خیلی هم خوب، منتها نکته این است که ما از این چجوری منافع ملیمون رو استیفا بکنیم.
این مهم از اون تاریخ به بعدش هستش.
بله، یعنی هم در خود مذاکره
و طرف مقابل رو ارزیابی بکنیم ببینیم تا چه اندازه با منافع ما سازگاری داره
و شکل‌گیری برجام همونجوری که شما اشاره فرمودید نشان دهنده قدرت و اقتداری است که روی میدان و تو زمین اینا نتونستن از جمهوری اسلامی بگیرند و رفتاری که آمریکایی‌ها آقای جان کری که به اصطلاح حالا گفتم میشد ایشون خودش تضمینه، ولی در این حال با پای شکسته خودش 9 ساعت در هیچ کشوری ما نداشتیم که در هیچ مذاکره بین‌المللی نداشتیم که 9 ساعت توی اتاق بشین. اما نکته در بحث اروپا هست که بحث موضوع این صحبتم هست. ببینید اروپا یا با ما تا حالا